با توکل بر خدا جلسه رو شروع کنیم. از آقای عزیزم تشکر میکنیم، جوابای فوق العاده خوبی دادن. من یادم رفت از این شوبن مطرح کردیم، یکی از دوستان هست ماشاءالله توی همین شخصی به من کلی پیام میده، کلی شوبه مطرح میکنن. بعد میگه که حالا اینا رو هر چقدرش تونستی جواب بدید. ولی خب دلیل خوبی هم داده، میفهمد که من اینو توی جمع نمیگم که این موقعی فرصت جواب نشد برای کسی شبه نشه، ولی خب برای خود ما شبه ایجاد میشه. حالا ما توکل به خدا، بعضی از شبه ها شبه های جدی هستش که مطرح کردن. حالا این شبه اینا رو دیم خیلی نمیخوایم وقت جلسه رو بذاریم برای پاسخ به شبه ها، در حتی چند دقیقه. بعضی شبه ها خب پاسخش طولانیه، مثل این بحث خانواده پاسخش اینقدر طولانی هستش، ولی یه چند دقیقه من این موضوع رو توضیح بدم چون دوستانی موقعی مبتلا به هستش دچار مشکل نشن. از نظر شاکله زن و مرد با هم فرق خاصی ندارن. شاکله یعنی چی؟ خداوند میفرماید که قل کلون یعمل و علی شاکلته، همتون بر اساس شاکلتون رفتار میکنید. ابعادی که انسان ها دارن، همه انسان ها چه زن چه مرد موقع خلال تعداد میزان شاکله شون یه حدی هستش. این از نظر شاید تعداد ابعاد اون چیز اصلا هیچ تفاوتی نداره. از نظر اخلاق و صفات اون چیزا میسر جای خودشه، حساب کتاب لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما در مورد بحث نظام خانواده در اسلام تفاوت وجود داره، تفاوت هم کم هم وجود نداره. تفاوت به معنی بی عدالتی نیست، اتفاقا تفاوت دقیقا این عدالته. اگر تفاوت نبود بی‌عدالتی حساب می‌شدش. خب معنی این بحث چیه؟ خیلی جواب مختصری عرض می‌کنم. نظام خانواده، حالا ما یه تحقیقات مفصلی نمود خانواده کردیم، اینجا شاید دارید ملاحظه می‌کنیم. خیلی حالا الان گفتن یادم افتادش. کار مفصلیه، اینجا بانک‌های مختلف، بانک کل آیات خانواده در اومده، واژگان، تمام مفاهیم ایجادی، فلان، بانک زمانی، واژگان، چقدر چیزای کار شد اینجا. این همه تحقیقات واژه‌ای هم انجام شده تقریبا. اب و ابن و ام و اهل و بطن و بعل و بلوغ و بیت و تراب و جنین و حرام و فلان، اینا همه‌شون مربوط به چی هستند؟ این واژه‌ها، این اولین بار این تحقیق به این وسط تا حالا انجام نشده. کل واژه های خانواده رو یکی بگه من در آوردن بیرون، این واژه ها به خانواده رفته در این حجم هم کار بشه، فن از اینا کار شده، اینا هم کار نشده. حالا اونایی مداش کار شده، با دوستان اون تیمی کار کردیم، چیزای خوبی در اومد بیرون. حالا الان فرصت ارائه اینها نیستش. یک بار اینا رو توی جمع توی شورای انقلاب فرنگی قسمت امور زنانش این بحثا مطرح شد، اونها خیلی اصرار داشتن که اینا رو چیز کنیم بفرستیم برای ترجمه به شغلان بره خارج اینا. حالا ما اون موقع قبول نکردیم، اونا اون موقع گفتن خیلی استقبال خواهد شد، درست هم هست ان شاء الله. اینا یه تدوین درست حسابی‌تری ما باید بکنیم، بعدن این باید ارائه بشه. نظام خانواده اسلام قوی ترین نظام بانکی ایجادی و اینو قوی ترین نظام خانواده در دنیاست. قوی تر از این ما چیزی نداریم، بسیار جامع، بسیار قوی. حالا اینا تازه چیزایی که ما کار کردیم با دوستانمون، خیلی چیزای جالبه توشون، کارهای خلاقانه هم خیلی زیاد هستش. این مثلا بانک ایجادی مفاهیم خانواده است. تو اینجا مثلا میگیم وقتی موضوعی به اسم ارث صحبت کردیم، مثلا چیزی به اسم ارث هستش، قبلش باید این موضوعات باشه، نطفه و متعلقاتش و ولد. نطفه و متعلقاتش میاد این بالا، مر، رجل، نسا، ذکر، انسا، صدقه، نفاس، زوج، تکفل، نفقه، لمس، مخالطه، امنی، ماه، مهین، سل، بزر، ترائب و فلان، همه اینا باید باشه تا اصلا موضوعی به اسم ارث بخواد مطرح. یعنی یک موضوع مفصله توی نظام خانواده بخواید کار بکنیم، باید همه اینها کار بشه. نظام خانواده همه اینا نیاز به کار داره. حالا اینا یعنی چی؟ نگاه کنید توی خانواده هر قسمت، حالا مواضع حقوقی شما مطرح میکنم، هر ازدواجی که صورت میگیره یک مردی هست یک زنی هست، هر کدومشون وظایفی دارن و حقوقی، طبق وظایفشون باید حقوق انجام بدن. خدا نظامش رو مطرح کرده. یک نظام اینجا، مثلا مسیحیت نظام خانواده نداره، اونا بحث دارن، یه چهار تا جمله دارن کلا مسیحیت. انجیل یه کتاب کوچولویه، حالا یه چهار تا بحث در مورد خانواده داره. تورات یه کتاب یه ذره بزرگتریه، بحث خاصی در مورد خانواده اصلا نداره، بحث جدی در مورد خانواده نداره. ادیان دیگه هم بحث جدی ندارن، به خاطر این کشورهای غربی مجبور شدن تو خانواده وضع قانون کنن، حتی کشورهایی که می‌خواستن دیندار باشن، مثلا ایتالیا، مثلا بعضی از این کشورها بالاخره بنای بر مسیحی بودن داشتن دیگه. اینا نداشتن، چیزی ندارن که اصلا بخوان قانونی طبق اون وضع کنن. به خاطر این بعضی از کشورهای دنیا قسمت شورای نگهبان به معنای چک کردن با شرعشون رو ندارن. چرا ندارن؟ دلیلش اینه که شرعی ندارن، یعنی شریعت اونها احکام خاصی نداره، حالا چی رو میخوان برن چک کنن؟ خیلی ندارن، خیلی کم هست. تو اسلام نظام این موضوع وجود داره، به خاطر این وقتی یه حکم رو میبینید نظامش رو ببینید. نظامش، نظام مثلا مثل چی میمونه؟ شما میگید که ازدواج صورت گرفت، تأمین معاش خانواده با کیه؟ با مرده. خب این یک حق، یک وظیفه است دیگه، به تبعش یه حقی ایجاد خواهد کرد، به تبعش یه حقی ایجاد میکنه دیگه. و همینجوری بقیهشون، یک زن مادر خواهد شد، به تبعش یه حقی ایجاد خواهد کرد، همینجوری یک وظیفه است، یه حق ایجاد خواهد شد. همه رو باید با هم دید. توی نظام ارث مثلا من یه توضیح مختصر بدم، توی همین ذیل همین موضوع هستش. یا کنید فرض کنید یه زن شوهر ازدواج کردن، خدای نکرده پدر مادر هر دوتاشون از دنیا رفتن، حالا ارث گذاشته این وسط. فرض کنید هر طرف اینورم زن نصف میگیره، اونورم زن نصف میگیره، دو طرف هم نصف میگیره دیگه. فرض کنید مساوی. نگاه کنید در واقع حق مرد دو برابر نیست، چیز حق زن نصف مرد نیست، حق مرد دو برابره. این فرق داره، حق زن نصف مرد نیست، حق مرد دو برابر. این امام رضا علیه السلام تو روایت تاکید می‌کنه، میگن حواستون به این باشه. اسلام اینجوریه، مثل میگه نماز، نماز اصل 4 رکعت نیست، نماز نمیشکنه. نماز سر هزار 2 رکعت اضافه است، نماز اصلش همون 2 رکعته. نماز اصلش چند رکعته؟ 2 رکعته. نماز فرض کن عشا 2 رکعت هستش، تو سفر 2 رکعت، همون 2 رکعت اصلیه، تو هزار 2 رکعت اضافه دارن میکنن، ولی اصلش چیه؟ همون دو رکعته. اصل تو اسلام یک سهمه، آره یکه، ولی به خاطر اینه مثلا مرد رو دو حساب میکنن، یکه به علاوه یک حساب میکنن، زن رو نمیگن یک دوم، مرد رو میگن یکه به علاوه یک. این خیلی این تفکر اسلام، اینو چون متوجه بشیم تفکر اسلام متوجه میشیم. حالا یعنی چی این قسمت؟ یعنی این که فرض کنید مرد اونور سهمش بشه، مثلا فرض کنید 1 میلیارد به هر کدوم از اینا میخواد برسه، سهما رو تقسیم کنم، مثلا 3 تا دختره، 2 تا پسره، 2 تا پسر رو 4 نفر حساب میکنن، میشه چند تا سهم؟ 7 تا سهم. فرض کنید 7 میلیارد هستش، 1 میلیارد به هر کدوم از اینا میرسه، این چون مرد هستش 2 میلیارد بهش رسید. اون خانمه اونورم به سهم میرسه، اون خانمه همین اتفاق بیفته، خانمه چقدر پول گرفته دستش؟ 1 میلیارد. مرده چقدر گرفته؟ 2 میلیارد. خب اینا میارن تو خونه، مرده 2 میلیاردش مال خودش نیست، باید تقسیم بشه. پس 1 میلیاردش مال کیه؟ مال زنشه. 1 میلیارد مال خودشه. زنه چقدر داشت؟ 1 میلیارد. 1 میلیارد هم گرفت شد چقدر؟ 2 میلیارد. حالا کی بیشتر داره؟ همین چیزی هست، زنه 2 میلیارد داره، مرده 1 میلیارد داره دیگه. مرده 1 میلیارد، تازه اونم شاید برای خودش بده، چون بچه داشته باشه، اونم مال خودش هم نیست، مونده زنه. زنه ولی مال خودشه، چون اونجا گرفتش. پس الان کی بالاتر این وسط؟ خود در واقع به نفع زنه یه ذرم کار کرده، ولی حالا یکی شاید بگه که از کجا معلوم اینا ازدواج کردن؟ شاید این مجرد مون، شاید فلان، هیچ شاید بخواد بیاره وسط. نگاه کنید این نظامشه خدا داره میگه، تفسیره داره این چیزا، همشون تفسیره داره. یک پدری تشخیص میده دخترش بیشتر از کار کرده از این پسره، میگه این پسره ناخلف بوده، اصلا کار درست درست نکرده. خب پدره خدا بهش اجازه داده مالش رو ببخشه به دختره، یعنی پدره میتونه تشخیص این موضوع رو بده، مالش رو ببخشه به کی؟ دختره. تازه بخشش که 100% مالش رو میتونه ببخشه، تو وصیت 1/3 میتونه چیکار کنه؟ این کارو بکنه. 1/3 میتونه خارج از قانون ارث انجام بده. خب نگاه کنید، یه قانون هستش، توی جزئیات ممکنه یکی بگه اگر در فلان جوری شد چی؟ درست مثلا دخترها اینجا خیلی زحمت کشیده باشه، اینا به زحمت ربطی نداره، این حق اونه، اینم حق اونه، فهمید؟ به زحمت و این چیزا ربطی نداره. ولی حالا به هر دلیل یه پدری تشخیص میده دختره باید بیشتر یه خوب بهش ببخشه، یا در ارث در وصیتش این موضوع رو چیکار کنه؟ قید کنه. به همین راحتی خداوند سیستمی به اسم وصیت، هبه، وقف، این موضوعات هم چی کرده؟ قرار داده. خب به همین راحتی حل میشه. یا توی موضوع توی ارث هم همینا، تو ارث هم همین هستش. توی چی؟ قصاص. تو قصاص هم همینجوری، دقیقاً تو همین فرمول هستش. خب این یه فرمول عاقلانه است تو دنیا. از این عاقلانه تا کی میتونه از این ارث تقسیم کنه؟ از چیزی که اسلام قرار داده تقریباً هیچ روش، الان روش‌هایی که تقسیم ارث تو کشورهای دنیا بسیار مبهم، پیچیده و خلاف قانون، در واقع خلاف شرع اسلام حساب میشه و میبینه منطق خاصی هم نداره. توی هند و اون کشورهاشون که اصلا زنا رو حساب نمی‌کنن توی تقسیم ارث، چون تو اروپا هم به گونه‌های خاصی تقسیم میشه. این در مورد تقسیم ارث. تو قصاص هم همینه. من میدونم فقط این یه شوهرم جواب بدین، تعدد زوجات آیا این بده خوبه فلان، نه باید در مورد این موضوع اصل موضوع رو بدونیم. یه موقعی به دورانها متفاوت میشه. بعضی از آدما میگن خب پیامبر انقدر خانم داشته، امام علی داشته. من میگم خب امام جواد چند داشته، امام هادی چند تا همسر داشته، امام حسن عسکری چند تا داشته، چرا اونا رو نمیگید؟ نگانید از امام زمان همسر داره، امام رضا چند تا همسر داشته. نگانید شما از یک اهل بیت با هم متفاوتن، اهل بیت علیه السلام با هم متفاوتن. تو این موضوع کی گفته باید اون موضوع رو از قرار بدید؟ اصلا میگه که تو احکام امام آخر اولویت، این توی یه قانون علوم حدیثه، یه قانون علوم حدیثه. امام صادق علیه السلام میفرماد یکی میاد امام میگه آقا اگر دو تا خبر اومد که تعارض داشت چیکار کنیم؟ امام نزدیک 10 تا معیار به ایشون مطرح میکنه، یکی از معیاراشونه که مثلا اون دارم میگه امام باقر اینو گفته، بعد از شما رسیده این، امام میگه به امام آخر نگاه کنه. امام میگه توی این موضوع مثلا یه روش حل تعارض افکاره، میگه به امام آخر. حالا من میگم تو تعدد زوجات به کی باید نگاه کنیم؟ من میگم به امام آخری که در معرضش بودی. پس میشه چند تا همسر؟ یک همسر. بعد میگم امام حسن عسکری هم یک همسر داشتن، امامی که ما در جریان موضوع زندگیشون هستیم. امام زمان چون در جریان نیستیم نمیدونیم. امام حسن عسکری هم یک همسر داشتن، تمام شد. پس قانون تعدد زوجات، من الان در مورد سیستم اهل بیت یه لحظه شک کردم، این فایل رو من قرار دادم تو چیز؟ تو گروه؟ در مورد اهل بیت نگاه کنید. الان در مورد امام حسن عسکری علیه السلام، بله ایشون مادرشون امام حسن عسکری جناب خلیل بودن و همسرشون هم حضرت نرجس خاتون، تمام شد. چون همسر دیگه ای نداشتن. یعنی ما با آخر امامی که مواجه هستیم چند همسر داشته؟ یه همسر. خب امام هادی جی، امام هادی هم یه همسر داشتن، بله امام هادی هم یه همسر داشتن. امام حسن عسکری، امام جواد چی؟ امام جواد دوتا همسر داشتن، یکی که زن مأمون بود، دختر مأمون که به زور داده بودن به ام فضل، امام در واقع سمانه مغربیه بودی که امام هادی به وجود آورده. حضرت امام رضا علیه السلام چی؟ ایشون هم ظاهرا یه دونه بوده. اما دو همسری که آیه شاهزاده حسین، امامزاده حسین قزوینی هستش، اون اختلاف وجود داره. ولی مثلا حضرت امام رضا هم چند فرزند داشته؟ یه امام. پس از امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری علیه السلام چند تا فرزند داشتن؟ یه دونه. چند تا همسر داشتن؟ یه دونه داشتن. خب حالا ما که حالا وضعیت اینجوری هستش، حالا چرا میخواییم بریم اینقدر این ور اونور؟ مثلا حالا اونا را خدمت را عرض میکنیم. امام حسن مشتبه علیه السلام، امورد امام حسن، آن چیزایی که نقل شده این هست
ماشاءالله
چند تا داشتن ایشون. اینا اهل بیت بعد از پیامبر حد اکثر همزمان چهار تا بیشتر نبود. حتی اکثر نبود تا دوره امام کاظم علیه السلام مدلی از ازدواج بین اهل بیت علیه السلام هستش که باید الان دلیلش گفته بشه که دلیلش روشنه. بعد خود پیامبر موضوع ازدواجشون به گونه خاص خدا اینجوری قرار داده که دلایلش هم روشنه چون چرا باید اینجوری بشه. در مورد از امام رضا به بعد همه تک همسریه. تو موضوع احکام نگاه کنید الان ممنوع نیست، ولی ما اگه بخوایم اسوه قرار بدیم اختلاف وجود داره. شما میگم امام کاظم توی این موضوع شما اسوه قرار دادی، امام رضا، من میگم امام آخر طبق معیاری که خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن. خب در مورد حالا این کلیت موضوع یعنی نظر خود ما هم همینه الان اصل بر همین موضوع هستش تکم سری. اما یه بحث اینجا وجود داره، خدا چرا اصلا قانونش قرار داده؟ حالا آیاتش رو باید مفصل بحث کنیم سر جای خودش، اما یه چراش دلیلش اینه. نگاه کنید، فرض کنید 50 مثلا 1000 تا مرد هست 1000 تا زن، پس هر کی ازدواج میکنه، خداوند طبق اون وظایف روزی رو بر عهده کی قرار داده؟ مرد. پس کی بیشتر میمیره تو بحث روزی؟ مرد. احتمال مرگ بیشتر میشه دیگه، طرف باید بره کشاورزی، حالا همه که اداره نیستن، فقط که الان خب مثلا یکی باید بره کارهای سخت رو باید بره انجام میده، خب احتمال مرگ میره بالاتر. جنگ بشه کی باید بره؟ باز جهاد بر مردان واجبه. پس اینجا هم چه اتفاق میفته؟ احتمال باز کشته شدن مردا بیشتر میشه. حالا مهم ببینیم به نفع مردا یا به نفع زنا هست این قضیه. حالا شما اگر یک زنی مثلا مرسون شوهرش از دنیا بره، گفتیم اول 1000 تا بود 1000 تا دیگه، حالا یه اتفاقی افتاده 200 تا مردا مردن از دنیا رفتن، کشتی یا در جنگ یا فلان در هر اینا مردن، مردا بیشتر میمیرن، الان هم بیشتر مردا میمیرن دیگه، بیمارستان میرید بیشتر مردا توی مثلا چیزا خانوما که همش تو بازارن. بعد خب الان 200 تا خانوم میمونه که همسر ندارن، چیکار کنیم؟ خدا داره یه قانون قرار میده، شما 1000 روز 200 از اینا از دنیا رفتن، خب بعد 200 اینا چدان شوهر ندارن، خب بعد این 200 چیکار کنن؟ اینجاست که قانون پیش میاد، خدا داره یه راه میذاره دیگه، میگه بعضی از این مردا اگه بزرگواری کنن، لطف کنن، فلان کنن، اگه بعد حالا اینجوری که اینوری بگیم حالا اونوری، باید عدالت رعایت کنن، باید نفقه رو بدن، باید فلان اینا، خب اون 200 رو گیرن اونا هم بدن، ولی که اونا میمونن دیگه. درات هر چیزی داشتی میان بعد فساد ایجاد میکنه و از بین رفتن پیش میاد. مثلا نگاه کنید دوره پیامبر یک دلیل جدی هم همین موضوعه. الان ام سلمه یه پیرزن مثلا 50 60 ساله اگر پیامبر با ایشون ازدواج نکنه، ام سلمه نمی چه اتفاقی میفته؟ میمیره. همین راحتی میمردن. حالا میگه چرا؟ چون کی با خرج اینو بده؟ هیچ دلیلی وجود نداره کسی با خرج اینو بده، واسه میمردن اینا دیگه. همین راحتی.
خب آقای دکتر در مقابلش عایشه 9 سالش بوده، خب اینا برای چی گرفته؟
الان اونم عرض من خدمتتون نظامش رو متوجه شدیم چی شده. این نظام اسلام خانواده در اسلام اندازه تبدیل اصل چیه؟ این آیه قرآنیش اصلش فواحدتن، خداوند میفرمایه که چند تا؟ یه دونه. این هم آیه قرآن، آیه سه سوره نساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدتن، یک دونه تمام. ولی اگر فکر میکنید که میتونید قسط رعایت کنید، میتونید عدل رعایت کنید، طرف راضیه. حالا یه خانمی میگه که آقا من نمیخوام اصلا همسرم مثلا دیگه که دیگه بگیره، خب خدا یه راه قرار، یه قانون کلی گذاشت، راهش هم قرار داره. راهش چیه؟ خب شرط زن نفت بذار، میتونی شرط بذاری، برو تعهد بگیر، برو عهد بگیر، برو میثاق باهاش ببند، برو یه کار بکن. خب اونم تفسیرشه. پس یه قانون کلی داره، تفسیر هم وجود خدا راه چیز هم قرار داده. این هم به این صورت. در مورد بحث زنان پیامبر صلوات الله علیه، ماجرای بخشیش الان نمیخوام واردش بشم، موضوعش خیلی آقا مفصل تک تک توضیح داده بشه. بعضی از این موارد به اجبار هستش، شاید این مگه اهل بیت هم اجبار میشه در موردشون؟ آره. یا کنیم مثلا ماجرای مثلا ازدواج امام جواد اجباره دیگه، در مورد هم ابوبکر در مورد هم عمر این قضیه مطرح هستش، در مورد هم ابوبکر هم عمر این قضیه مطرح هستش. اجبار نگاه کنید عرفی یک جامعه دیگه، مثلا در پاشنه در خونه یکی رو داره میکنه، به عنوان در واقع اونا هبه شدن، هبه شدن در واقع به عنوان هبه دارم، یعنی جو انقدر که اصرار ابوبکر وجود داشته که اینا می‌خواستن با پیامبر فامیل بشن. در گذشته عرف بر این بوده که این کارو می‌کردن. یا ببین مثلا یکی از عمده همسران پیامبر مطلقاً یا شوهراشون فوت کرده یا فلان، مثلا اینجور چیزا. مثلا یکی این جناب صفیه است. صفیه دختر حیی ابن اختب. این حیی ابن اختب تو قضیه بنی قریظه اگه اشتباه نکنم چیز شده بود، اینها یهودی بودن، یهودی زاده است، جنگ کردن با ما نزدیک 30,000 نفر بودن، بعضی نقل میگه البته 10,000 نفر، اینا در مجموع شکست میخورن، وقتی شکست خوردن با پیامبر اینا خب اسیر میشن دیگه، یه قوم زیاد اونم تازه یهودی صفت و اصلا یهودی بودن دیگه. حالا چیز میشه، پیامبر میاد یه پیشنهاد میده، پیشنهاد میده به عباس عموش که به جناب عقیل نه که برن اگر میتونن با ایشون صحبت بکنن دخترشون رو پیامبر عقد کنه. قبول میکنه، اسلام میاره و قبول میکنه. یه اتفاق میفته، پیامبر با اینا فامیل میشه. بعد پیامبر میره سخنرانی میکنه، یا ما با اینا فامیل شدیم، حالا شما این همه آدمی که الان امروز شدن اسیر ما، میخواید به عنوان اسیر و برده بین خودتون نگه دارید یا آزاد میکنید؟ همه اینا رو چکار میکنن؟ آزاد میکنن. این جمعیت اگر میومد در شهر مدینه، مدینه منقرض میشد، چون این همه آدم خورد خورد میخوان زندان، اینا زندانی اسیر اینجوری کلی مثلا هزینه داره دیگه. به خاطر همین قضیه پیامبر با یه ازدواج ساده که بعد دختره هم میذاره همونجا میمونه، یعنی اونجا دختره هم میذاره میمونه، حالا هر از گاهی مراوده‌ای داشتن درست میاد باقی جناب صفیه همونجا باقی میمونه، یعنی اینجوری میاد بعد مراد. ولی این قبول، چون خودش قبول کرده دیگه که عهد بوده، برای اونها هم یه اعتبار میشه که ما با پیامبر فامیل شدیم. حالا که در دین اسلام سعی میکنن پابرجا باشن دیگه. حالا یه بخشی از ازدواج ها این حالتی داره، حالا یه جلسه ای باید این موضوع رو صحبت بکنیم. حالا این در مورد شبه خانواده و دوستمون هم یه سری شبه ها مطرح کرده بود که حالا اونا رو دیگه زیاد بهش نمیپردازیم، یکیشو مطرح میکنم تا جلسه بعد. باز اگر کسی جوابی داد ما هم جواب میدیم، اگه هیچ کی جواب نداد ما هم جواب خاصی نمیدیم. شبه ایشون اینه، خیلی البته مطرح کرده، حالا یکیش اینه، میگه که پیامبرها چه فایده ای داشتن؟ ادیسون برق اختراع کرد، فلانی موشک اختراع کرد، اون یکی مثلا فرض کنید موشک اختراع کرد، هواپیما اختراع کرد، ماشین اختراع کرد، پیامبرها چه فایده ای داشتن برای بشر؟ این یک سواله، سوال جدی هم هست نسبتا. بعد هر کدوم از دوستان تونست تا جلسه بعد پاسخی براش بیاره. حالا یه سوال خیلی جدی تر دیگه هم پرسیدن، اینم باز مطرح میکنم، از یه شخصی به اسم نیچه. یعنی نیچه یه جمله ای داره، میگه که از لحظه ای که بشر توانست وقایع را با عقل و علم ثبت و ضبط کند، دیگر نه عصا مار شد، نه دریا شکافته شد، نه ماه بدون این تقسیم شد، نه کودکی بدون پدر متولد شد، نه مرده‌ای زنده شد، نه انسانی در دل ماهی رفت، نه شتری از دل کوه بیرون آمد. خب این جوابش چیه؟ نیچه خب یه ملحدیه، مثلا ایشون میگه که خب وقتی که دیگه الان اختراعهای ذره زیاد شد، کلا دیگه هیچ چیزی به اسم معجزه ما نمیبینیم. اینم یه شبهه جدی هستش، شبهه ما نمیترسیم، همونجا داریم مطرحش میکنیم. دو تا شبهه جدی مطرح شده، اون شبهه چی بود اولیش گفتم؟ آره پیامبران چه فایده داشتن. دومی هم که در مورد همین معجزه ها، چرا اگر قرار معجزه بشه چرا الان نمیشه؟ جواب ساده است، اومدن سوالا رو با کلاس میپرسن، ولی اینقدر پیچیده نیست جواب، یه جوری میپرسن یه انگار نمیشه جواب داد، ولی در چیزی که جوابش ساده است، کمی تفکر ان شاء الله به جواب میرسیم. ادرو بیش فعل به تله مسلم به صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. خب داشتیم در مورد ماجرای ملک صحبت میکردیم. ملک یکی از واژگان اصلی ماجرای ظهور است. یا کنید توی هر موضوعی واژه‌ش و روش ورود به قرآن رو پیدا کنید خیلی مهمه، اینکه از چه طریقی شما میخواید وارد قرآن بشید. مثلا نگاه کنید، شما میگید من میخوام در مورد موضوع اقتصاد کار کنم. الان یه مشکل جدیه آقایان همین قسمت هستش، دوستانی که میخوان انجیزا کار کنن نمیدونن چجوری باید وارد شن، از چه واژه‌ای ما وارد شیم اقتصاد بیشتر آقایان اصل چی بذاریم. بعضی ها میخوان روانشناسی کار کنن، میگن خب چی رو اصل بذاریم تو بریم تو قرآن. پیدا کردن این خودش خیلی علم بزرگیه، همین اصل علم این قسمتش هستش. مثلا یه سری دوستان به من زیاد میگن در مورد اقتصاد، ثروت، مال، اموال اینا بیاد مطلب داشته باشین اینا. بعد من با ایشون اصرار کردم که واژه ثروت رو نباید بیارید وسط. واژه ثروت واژه اصیل بحث اقتصاد، خود واژه اقتصاد هم واژه غلطیه. واژه یعنی قرآنی نیستش. واژه قرآنی این موضوعات یه بخشیش مثلا مدخل ورود واژه رزقه، واژه برکت هست، واژه رزق، واژه برکت، ایناست واژه های محوریه بحث اقتصاد. شما باید اینو بگید بعد این وارد یک دنیای بزرگی میشید. کلا پیدا کردن واژه اصلی خیلی مهمه توی ماجرای مهدویت. واژه اصلی چیه؟ یعنی ما همین که الان گفتیم واژه مهدویت هم گفتیم، این خودش محل بحثه. چرا مهدویت رو با واژه مهدی داریم پررنگ می‌کنیم؟ این حالا محل بحث هستش. ولی واژه محوری در قرآن تو بحث مهدویت چیه؟ یک واژه رو آدم بخواد بیاره، عدل، قسط، چیه؟ ظهوره. ما الان واژه ظهور رو داریم تو جامعه پررنگ میکنیم. آ کی گفته ما پررنگ کنیم واژه ظهور رو؟ از کجا دارید این واژه رو بده؟ آیا تو کلام اهل بیت اصلا پررنگ مگه اصلا این واژه؟ فرج باید پررنگ شه. واژه قرآنی محور، واژه قرآنی های من به آخر زمان نزدیک 400 تا واژه است. به نسبت 400 تا واژه به ماجرای مهدویه رابطه در قرآن. ولی واژه محوری کدامه؟ نبانید واجه آخو داریم این همه بحث میکنیم الان چند جلسه. واجه محوری همون ملکه. واجه محوری در ماجرای مهدویت به تحلیل من، تحلیل من واجه ملکه. واجه محوری واجه ملک هستش. قراره چه اتفاقی بیفته؟ تغییر ملکه. نبانید شما واجه رو بذاریم ملک چقدر فرق میکنه واجه تا بذاری ظهور؟ تو ظهور بنداری همش دنبال دیدن اون چیزا میری؟ یه بودم دنبال دیدن تو کجایی من شوم چاکره تو کجایی من بیام کار رو بکنم من اونجوری یا امام زمان کجایی هی اینجوری میخوایم صحبت کنی؟ وقتی واژه رو میذاری ملکی ها یه بحثیش میاد. چرا فلانی پادشاه فلان جاست؟ یعنی دیگه کم نمی سوالا پیش میاد. امام میخواد بیاد مالک بشه، خب میاد پادشاهی بگه، خب چرا فلانی رئیس جمهورشه؟ کمتنی سوال است. نگاه این ملک رو بذاری و از سیاسی به خاطر این اونایی که میخوان تو مهدویت کار کنن خیلی انگار که کشش بده نمیدونم به سمت ملک. در صورتی واجه اصلی همینه، امام میخواد بیا چیکار کنه؟ حالا تو امام ببینی چی بشه؟ دقیق میگه حالا تو ببینی مگه میخواد چی بشه؟ واجه ملک مهم اینه که امامو ببینی که امام غلام باشه بشه چیزی. حالا دقیق میگه اون که درده که تازه تو امام ببینی در حالی که امام در غیبت باشه، در بند، در اسارته، این چه چیزی الان؟ امامو باید در قامت یک ملک دید. که امامو در قامت یک ملک ببینیم مثلا مهمه. هنر این قسمته. ما بریم اصلا امامو نبینیم، امام ملک باشه بیشتر ارزش داره، یا ما همش امام ببینیم ولی امامی که اسیره. نه، ما امام ملک باید به دنبال پادشاه کردن امام باشیم. ما باید به دنبال این قضیه باشیم. آن چیزی که بعضی از آقایون، بعضی از نهله ها در مهدویت متوجهش نشدن یا بعد متوجه شدن، این قسمته. یعنی این قسمت هستش. امام میخواد بیاد حاکم باشه. مثلا حاکم باید امام باشه. سریع مطلب ملک به معنی ساده همین حکومت هاست. باید این باید به دست امام باید به دست اهل بیت نمیستان باید بشه این موضوع. ما باید چی کنیم؟ ما باید بدویم برای ملک اهل بیت. باید حتما یا اهل بیت باید ملک باشن یا نزدیکترین افراد به اهل بیت. انتخابات ریاست جمهوری بشه نزدیکترین فرد به اهل بیت، معیار شیعگی باید بشه. آن کسی که شبیه در به امام هست او باید ملک بشه. اگر امام نیست شبیه در این فرد به امام رو باید ملک کنیم. این اصلا یک اصل در شیعه است. این در شیعه اصل مهم بوده، برای همه اهل بیت این قضیه مهم بوده. تشکیل حکومت، تشکیل حکومت، تشکیل دولت، تشکیل مثلا اینکه استانداری داشته باشیم، فلان، این چیزا مهم هست. اصلا اینه. بعضی هم میگن ای بابا این چیزا چیه؟ بچسبیم به چیزای دیگه. کی گفته بابا بچسبیم به چیزای دیگه؟ اصلا دین برای همین چیزاست. امام خمینی رحمت الله علیه به ما یاد داد که باید اینجوری فکر کنید. چقدر آدم با امام خمینی مخالفت میکردن؟ آقا بشین درستو بده تو حوزه این عزیزای تعدید استاد برتر حوزه علمیه حضرت آیت الله فلانی. امام گفت این حرفا چیه؟ تو حوزه بشین درس بدن. این باید اتفاق بیفته. بسیاری از احکام نمیشه اصلا اتفاق بیفته مگر دولت اسلامی باید تشکیل بشه. تا دولت اسلامی تشکیل نشه نمیتونه اصلا اتفاق بیفته. به خاطر همین الان من اعتقادم اینه نه ما ایران انقلاب کنیم باید کشورهای دیگه هم بشه. اصلا نمیشه اگر انقلاب کشورهای دیگه صادر نشه خود انقلاب باطل میشه. بهتون بگم این میدید به هم ربط داره اینکه امام فرمود باید انقلاب رو صادر کنیم. اصلا باید صادر کنیم، اگه نکنی خودتو میخورن آقا این وسط، تنها میمونی تو رو تنها میخورن، تو باید حتما صادر کنی. ما باید اینکه رئیس جمهور فلان کشور فلان میشه باید حساس باشیم. ما الان بسیار از کشور الان نگاه کنید غزه رو میکشن تازه فهمیدیم بابا مهمه کی رئیس جمهور باشه، فلان کشور پادشاهش کیه مهمه. یمن نگاه کنید اومده تو جبهه مقاومت دلهای ذره خنک شده، الان یا مهمه یمن شده شیعه است، حکومت شیعه است، میفهمه اهل بیت علیهم السلام قبول داره. خب آدم الان نگاه، الان شما همتون میفهمید چقدر مهمه. اگر عربستان هم اینجوری بود چه اتفاقی میافتاد؟ اگر مصر اینجوری بود چه اتفاقی میافتاد؟ مصر هم حکومت مصر شیعی بود، ما یک حکومت شیعه در مصر داشتیم، الان چه اتفاق خوبی بودش؟ اما چه خوب بودش؟ خب مصر اونجا بود، الان قطعا اسرائیل نمیتونه از این کارو بکنه. شیعه باید دنبال این قضیه باشه و به همه چیم میگم باید دنبال این قضیه باشین، دنبال شیعه کردن باید باشید، دنبال شیعه کردن باید باشید، دنبال مسلمان کردن جهان باید باشید، دنبال آگاه کردن مردم باید جهان باشید. این که یه گوشه بشینی فقط حالا نمازمون رو بخوایم روزمون رو بگیریم اینا لزوما اون چیز، اگه اینجوری بود که اهل بیت علیهم السلام انبیا علیهم السلام اینا هم کارا رو نمی‌کردن که. شما انبیا رو همش در وسط میدان می‌بینید با حکام زور دارن ظلم و جور دارن جنگ می‌کنن دیگه. مهدویت واژه اصلیش ملکه، اینو بدونید واژه اصلی در مهدویت ملکه، هدایت ولایت همه اینها زیر مجموعه ملک به خاطر ملک هستن میخواد بیاد، چون ملک میخواد پیدا بشه ارزش داره ولایت صورت بگیره، هدایت صورت بگیره. هدایت بشه سمت هدایت سمت ملک خدا برپا بشه در عالم. نه ملک اصلا صورت مسئله روز اول برپایی ملکه، ملک خدا رو بر روی کره زمین برپا کنید، این اصلا صورت مسئله اینه، صورت مسئله ما انسان ها اینه. خدا انسان رو داره خلق میکنه تو خلیفه بشن که چی؟ حالا مثلا ما خلیفه خدا بشیم که چی کنیم؟ حالا خلیفه خدا باید بشه که فرمان خدا رو اجرا کنیم دیگه، فرمان خدا رو اجرا کنیم یعنی همون ملک. تو وقتی خود تحت ظلم باشی چجوری میخوای فرمان خدا رو اجرا کنی؟ الان شما برید فرمان خدا رو اجرا کنید، میخواید بریم اسرائیل رو محاکمه کنید، یا کنید مثلا رئیس جمهور ما وزیر ما هی به این ور زنگ بزن به اون ور زنگ بزن چیزی اتفاق خاصی میفته؟ نمیده. تو باید ملک باشی، الان اون کارا خوبه باید انجام بشه، ولی باید ملک فرمان خدا رو. الان فرمان خدا در مورد نتانیاهو چیه؟ اعدام دیگه. نگم ولکم فی القصاص حیات ان النفس بالنفس، کشتی باید کشته بشی. خب برید اجرا کنید، قدرت نداشته باشی که نمیدونی بری اجرا کنی که، خب برو اجراش کن. ملک به خاطر این خیلی مهمه، ملک مهمه. الان این همه سران جنایت، الان حکم ترامپ چیه؟ مرگ دیگه، اعدامه دیگه، نه آدم کشتی باید کشته بشی دیگه. خب بریم اجرا کنیم ببینیم، تا ملک نداشته باشی که نمیدونی بری اجرا کنی که. باید این حکم خداست دیگه، درست؟ میخوای حکم خدا، خلیفه خدا میخواد حکم خدا رو اجرا کنه دیگه. فقط به خاطر این اهل بیت علیهم السلام دنبال ملک بودن، ملک براشون مهمه. به خاطر این نگاه کنید انقلابی مثل ایران برپا شدن مهمه، خیلی اهمیت داره یه چنین چیزایی جا، ولو درجه ای از حکم خدا توش بیاده شه، درصدی از حکم خدا توش بیاده شه، باز فهم نمونه، باز بهتر از اونه که هیچیش بیاده نشه. درست؟ باز مثلا میگه 20 درصدش بیاده میشه 30 درصدش، باز میگه بهتر از اونه که هیچیش نشه، بهتر از اونه که بشیم مصر. الان یمن بهتره یا مصر؟ برای نظام خدا تو نظام خلافت خدا یمن الان بهتره یا مصر؟ یمن 100% بهتره، یمن مفیدتره برای نظام خدا. به خاطر این موضوع مهمه. حالا ما اومدیم وارد ماجرای ملک، اینو بدونید ملک در واقع اصل موضوع مهدویت، ریشه است، ریشه است. شما میگید تو نظام تشیع ریشه چیه؟ میگیم امامت. درسته؟ ملک همان امامته، ملک یعنی ملک همان امامته، اینو بدونید. امام حالا ارتباط بین ملک و امامت رو من خواهم گفت، اگر فرصتی بشه اینو بریم بذاره جلو من میگم که این چه رفتی به هم دارن. ملک در واقع امامت بالفعله، وقتی امامت میاد در کره زمین اجرا میشه به صورت ملک در میاد، این وقتی اجرا میشه به خاطر ملک در واقع محصول امامته، ملک محصول امامت هستش. حالا در مورد ملک امامت باید صحبت کنیم، باید صحبت کنیم. موضوع امامت خیلی مهمه. بعد خروجی امامت به ملک منتهی میشه. در دوره ظهور ملک مهدوی مهمتره حتی از امامت مهدوی، یعنی حالا برجسته تره، شما مثلا بروز بیشتری میبینید ملک مهدوی برات نگاه. چون امامت اهل بیت مثلا الان هم هست، الان هم ما در تحت امامت اهل بیت مسلم هستیم، ولی ملک اهل بیت الان بروزی نداره. اونجا بروز ملک میشه، بروز ملک. حتی امامت اهل بیت میگه قبل حضرت آدم علیه السلام هم بوده امامت، قبلا تعریفای کردیم طبق اون تعاریف بوده، از اول خیلی از همون اول بوده، از همون قبل از خلقت آسمان ها و زمین امامت وجود داشته. موضوع ملکه که نیست، خلق تو موضوع ملکه. حالا در مورد موضوع ملکه سعی کنید کار کنید، آیاتشو یه مقدار بررسی بکنید، آیات مربوط به ملک خداوند اینها رو بررسی بکنید. بعد حالا من یه مقدار در مورد ملک اومدیم جلو، مثلا در مورد ملک طالوت علیه السلام صحبت کنم، بعیده برسیم به کل بحث ملک های مختلف، ولی حالا یه مقداری ما ملک طالوت علیه السلام و جلسه قبلی کلیاتش رو صحبت کردیم که این آیاتش بود از آیه 246 سوره بقره تا هلوهوش 252 به این بحث رب داره. خب چرا ملک طالوت رو داریم بحث میکنیم؟ درس هایی که توی این ماجرا هستش چیه و ارتباط ماجرای ملک طالوت و این زمانه چیه؟ ماجرای طالوت به زمان ما بسیار ارتباط داره، خصوصا همین زمانی که همه الان هستیم. نگاهی چند تا درس داره اینجا. یه درسش اینه، مراجعه به بالاترین فرد الهی و کسب تکلیف. آدم باید اینو یاد بگیرن در هر دوره‌ای. نگاه کنید شما یه دغدغه همیشه داشته باشید که دنبال اهل بیت علیهم السلام باید باشید در هر دوره‌ای. مثلا ما الان دغدغه‌مون باید امام زمان باشه، این یه دغدغه. ذیل این دغدغه شما باید یه دغدغه دیگه داشته باشید، دغدغه‌تون این باشه شبیه‌ترین فرد به امام کیه زنده در کره زمین قابل دسترسی، اونو باید پیدا کنی. مثلا یک سوال باید باشه همیشه برای انسان ها، آقا شبیه ترین فرد یعنی نزدیک ترین فرد، مقرب ترین به فرد ما بخوایم بعد امام بهشون مراجعه اون کیه الان؟ اونو باید پیدا کنی. در مصداقش هم نباید اشتباه کنی. مثلا این دغدغه رو داشتن بسیار مقدسه، این دغدغه بسیار ارزشمندی است. مستاقش رو درست پیدا کردن که دیگه عالی میشه. خب اگر پیدا کردی باید چیکار کنی؟ تو کارات حتما باید با اون چک کنی خودتون. اگر به امام دسترسی نداری به نزدیکترین، و تو کارها منظور نه که نماز بخونم یا نخونم، اینکه چه رفتاری اجتماعی رو الان داشتیم، دنبال چه موضوعی باشیم، اون مهمه. دنبال چه موضوعی باشیم اونو باید از کی پیدا کنی؟ از نزدیکترین شبیه‌ترین فرد به امام. ما امروز فقها رو داریم، فقها در واقع نزدیکترین افراد هستن از نظر ماها به امام علیه السلام. باید پیدا کنی بالاترینشون، باید بالاترینشون پیدا کنی. امروز نظام ولایت فقیه یه گفته میشه ذیل این موضوعه. اگه این موضوع نباشه ارزش زیادی نداره که موضوع ولایت فقیه، یه اتصال ولایت رو به این موضوع قطع کنیم ارزش خاصی نداره. موضوع ولایت فقیه زمانی ارزش داره که به ولایت الله وصل باشه، اگه وصل نباشه که ارزشی نداره که اصلا. ما برای چی باید دنبال موضوعی باشیم که به خدا وصل نیست؟ خب اگر این موضوع، این تئوری، این نظریه ولایت فقیه صحیح باشه که به نظر صحیح میاد، یه اتفاقی میفته. رفتار دوره طالوت چی بود؟ اینا جمع شدن به نبیشون گفتن که از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، برای ما ملک قرار بده. این میشه یه رفتار. نگاه رفتار در قبال بزرگ زمان، رفتار صحیح در قبال بزرگ زمان اینه، نزدیکترین فرد به خدا که شما در نظر نگید کیه؟ امام علیه السلامه. ولی شما میگی من دوره غیبه. اگر دوره مثلا الان ما امام حسن عسکری علیه السلام بودیم فرض کنیم، خب امام حسن عسکری عسکری بودن، اصلا تو زندان بودن، در واقع توی حس محاصره خانگی بودن، در یه محاصره اینجوری بودن. باید چیکار میکردیم؟ هر جور بود باید به امام وصل میشدیم دیگه، درست که کسب تجربه باید امام میکردیم. خب امام دسترسی نداریم، چیکار میکنیم؟ به شجره نواب و وکلای امام باید دسترسی داشته باشیم. این سیستمیه که از دوره امام رضا به بعد بسیار اهل بیت الانسان پررنگ کردن. برید به نزدیکترین افراد، به کسانی که ما قرار دادیم، برید سراغ اونا، از اونا نظرات ما رو بگیرید. امروز باید اینو پیدا کنیم. مثلا یک سوال، و این سوال رو باید تو جامعه جهانی و پررنگ کرد. نزدیکترین فرد به خدا کی امروز؟ آیا پاپه؟ اینو من برنامه جدی دارم براش، ان شاء الله تو دنیا باید اینو پررنگ کنیم. دوستان یه میتونن اینستاگرام دارن، فلان دارن، تلگرام دارن، گروه دارن، کانال دارن، این چیزا رو پررنگ کنید. حالا من یه سری باید سعی کنم تیم جمع کنیم، یه سری کلیپ اینو این چیزا بسازیم. این سوال به همه زبانهای دنیا باید مطرح بشه. نزدیکترین فرد به خدا کیه؟ چه کسی نزدیکترین فرد به خداست؟ این سوال باید تو دنیا پررنگ شه. سوال بسیار مهم و بدونید سوالیه که شیعه خواهد کرد. سوال قیمتیه. نزدیکترین فرد به خدا امروز کیست؟ اون نیچه به خاطر این داره همین حرفو میزنه. اون نیچه به خاطر اونو داره، اون نفهمیده چیه. او بهش میگم که معجزه انقلاب ما کمتر از دریا شکافته شدنه. در اون کمتر از اونه. اون فکر کرده مثلا معجزه ندیدیم؟ ماجرای طبس معجزه نبوده، ماجرای اربعین معجزه نبوده. اینا معجزه، اون نمیفهمه معجزه چیه. معجزه های اهل بیت تو این سالها خیلی بیشتر از اون سالها است. اینو ببینید تعداد معجزه هایی که اهل بیت علیهم السلام کردن تو این 50 سال اخیر قطعا بیشتر از دوران انبیا است. مثلا میشه من دوران انبیا چند تا بوده؟ حالا الان بیا بگو، الان بیا بشمار، مگه میتونه تمام کنی این همه معجزه؟ 500 میلیون شیعه مگه داشتی تو تاریخ؟ مگه 500 میلیون تو نظام حق داشتی شما؟ اینقدر خداخواه مگه داشتی؟ اینا خودش معجزه است دیگه. تو ماجرای این جنگ ها رو ببین، غزه فسقله چند کیلومتری داره با لشکر ارتش ششم دنیا داره مبارزه میکنه و داره پیروز میشه، این معجزه نیست مگه؟ این معجزه با همین جنگ تالوت و جالوت مگه این نمیشه؟ این میشه همون دیگه. اینا لشکر تالوت کوچولو 300 اینا، اونا یه لشکر جبروت مثلا کلی بزرگ، خود کی داره پیروز میشه این وسط؟ اون موقع شد، این موقع هم داره میشه و بالاتر از این هم خواهد شد و بالاتر از اون. نیچه اون موقع مردش ندیده، میذاره نیچه زودتر مردش، مثلا این 30-40 سال اخیر زیاد ندیده، این اخیراً رو میدید نظراتش دگرگون میشد. نگاه کنید این قضیه به این صورته. الان باید این سوال در کره زمین پررنگ شه. کل مردم کره زمین فهم نمی کنه اینا به حضرت آدم بس میشن اکثرشون، نه تعدادشون شاید نشن، ولی خب اکثرشون به حضرت آدم علیه السلام بس میشن، درست؟ خب اگه وقت میشم از همه خواهر برادر خیلی فرق خاصی نداره. حالا اون چینی، اون ژاپنی، اون فلانه، اونقدر توفری نداره. باید ازشون یک سوال پرسید. نزدیکترین فرد به خدا کیه امروز؟ این سوالو باید پررنگ کرد. با این سوال من کار دارم. ان شاء الله اگه خدا توفیق بده با این سوال باید کار، با این سوال باید کار گردش. بعد آدم آورد وسط. بریم اون گزیناتونو بگید. گزیناتونو بگید بیاد وسط ببینیم کی در میاد آخرش ببینیم. نبه ملک ایتاییه، ملک باید نشانه داشته باشه، ملک باید نشانه بیاره، ملک باید با قوای الهی برپا بشه. نگاه کنید توی ملک حتما معجزه باید بشه. اگه فکر میکنید انقلاب ما مثلا الهیه، حتما توش باید رگایی از معجزه رو ببینید. مثلا ملک با توانای هر چی نگاه کنید معجزه بیشتر باشه قیمت ملک بیشتره. ما هر چی تعداد معجزه تو جامعهمون کم باشه نشانه اینه که ملکمون ضعیف‌تره. نشانه ملکداری ضعیف‌تره. هر چی ملکداری ما شیعی‌تر حتما عنایت خدا بیشتر. حتما عنایت خدا بیشتر. ولی باید کار کنیم. نه با این داوود اون سنگو باید بندازه. اگه سنگو نندازی جالوت نمیمیره. ولی با یه سنگ داوود که جالوت نباید بمیره. ولی خدا میگه من کاری میکنم بمیره. بعد داوود باید اون سنگه رو بندازه، باید از اون آب رد شید، باید حرکت رو بکنید. این ملک در حرکت، ملکی که جناب طالوت برپا کرد، ملک خیلی مهمیه. امروز همینه. نگاه کنید شما اگر معجزه ها رو در انقلاب مثلا این نبینیم، این باطل حساب میشه. انقلاب یکی از نشانه‌های حق بودن انقلاب اینه که ما باید رگای از چیز رو ببینیم. رگای معجزه باید دیده بشه. حتما باید تمام ملک‌های گذشته معجزه داشتن توشون. همه‌شون معجزه داشتن. انقلاب ما حتما باید معجزه داشته باشه. ما قبل از پیروزی انقلاب معجزه‌ها شروع شده. 21 بهمن، 22 بهمن، بعدش نمی‌دونم تو ماجراهای مختلف، حمله ماجرای طبس، نه معجزه انقلاب، آزادی خرمشهر، حمله همه جانبه تمام دنیا. ایران فقط از چند کشور غیر رحمت آبادی اسیر گرفته. شما فهم می‌رفتید اسیر می‌گرفتی رو. اون موقع ما اصلا چیکار می‌کردیم؟ از طبق برخیزی نزدیک به بیش از 18 کشور دنیا فقط اسیر نظامی گرفته شده. بیش از 18 کشور دنیا اسیر شده. بیش از 30 کشور دنیا برای کمک مالی کردن. آقا اون موقع هم شما یک کشور جنگ زده بحرانیه، مثلا با بحران‌های مختلف بودی. همه که از این انقلاب، از این جنگ زنده میای بیرون معنیش چیه؟ نه این قید مورد، همین که زنده میای بیرون، همین که سر تکون میدی آخرش میگه من زنده ام. خب این کلی خودش معجزه باید باشه. توی انقلاب ها معجزه باید، هر چی میزان معجزه در یک انقلابی بیشتر باشه، یعنی دست عنایت خدا، که حالا اینو من در قالب یه بحثی میگم به عنوان نورالله، هر چی نورالله در یک اونجا تالوت اومد سکینه آورد، سکینه ذیل موضوع نوراللهه، ذیل نوراللهه، دو دوره ما نورالله فرنگه. نما این رهبری یک هوش سرشاری دارن، یه چیزی خیلی دارن در کتاب، هم میان زندگی شهدا رو بنویسن، زندگی شهدا رو بنویسن. میدونی چرا میگن؟ چون شما اینا رو زیاد بنویسید میفهمی که معجزه شده. چون شما اینا رو زیاد بنویسید میفهمید معجزه شده. شما الان زندگی شهید برونسی رو بخونید تهش میگی چی؟ یه معجزه شده اینجا، یه آدم بی سواد فلان مگه میتونه این کارا رو بکنه؟ شما زندگی مثلا حاج یونس زنگی‌آبادی رو میخونید، برید بخونید اصلا. این حاج یونس مثلا خب ماجرای عجیبی داره، خویش اصلا هر کیه دست میذاری خب ماجرای عجیبی داره. هوش سرشار رهبریه و به جا دارن تشخیص میدن. من اینو ندیدم تا کسی دلیل این موضوع رو بگه که آقا چرا انقدر داره تاکید میکنه این کارو بکنید. تحلیل منه، تحلیل منه که تاکیدشون روی موضوع اینه که اونجا معجزه است دیگه. معجزه شما اونو چیز کنی، چون معجزه اثبات حقانیت انقلاب بخشی با معجزه است. اگه خدا دوست نداشت اون کارو نمیکرد که. خدا اگه چیزی دوست نداشته باشه کمک نمیکنه اون موضوع بره جلو که. وقتی داره کمک میکنه پس اون موضوع حقه. یکی از راههای اثباتش ها، یکی راهای اثبات بعضی از شبهه‌ای که در مورد انقلاب مطرح میگه که راهای اثبات همینه. تعداد معجزه ها رو اینجا یومونی 200 خورده هزار شهید، 300 هزار شهید و یکی یکی در زندگی اغلب اینا این مسائلی داریم دیده میشه. همین تو قزوینیاش کلی ما دیدیم. پدرخوانده ما کلی نقل می‌کنه. دوستان جنگ که زیاد از این چیزا نقل می‌کنه. اینا تو هر چی می‌تونی ما نقل کنی. این نقله ذیل همین موضوعه. اما ذیل همین موضوع هستش که داره اتفاق می‌افته. من در مورد موضوع ان شاءالله صحبت خواهم کرد. اما اگه خدا توفیق بده در مورد انقلاب ایران یه چند جلسه دیگه اگر فرصت بشه، جلساتو تموم نکنیم و فرصت باشه، ما هم یه برنامه‌ای داریم در مورد انقلاب یه صحبت اساسی بکنیم. در مورد انقلاب ایران صحبتی بکنیم که کمتر شنیده شده، کمتر گفته شده. اینجوری به انقلاب نگاه کردن، دلایل حق بودن گفته بشه و دلایل عدم پیشرفت هم گفته بشه. کجاها پیشرفت نشده، چرا پیشرفت نشده، کجاها پیشرفت شده، چرا پیشرفت شده. و اینجاها رو باید دید، باید دست خدا رو پیدا کرد. تو انقلاب رگه های نورالله دیده میشه کاملا و اینا رو پیدا کرد کجاها اثر کرده، انقلاب کجاها اثر کرده. امروز نگاه کنید یمن 5 سال پیش 6 سال پیش این موقع عذاب شده بود برامونی اخبار یمن دو ما. اینجوری چقدر امروز الان فشار داره اخبار بعضی اخبار فلسطین دنبال کردن. اون موقع عذاب بود اخبار یمن رو دنبال کردن، همش این داره میزن. الان اون طفل نوپا شده یک جوانی که داره این کارو میکنه، جلوی ابرقدرت ها وایساده. خب این الان معجزه است دیگه، یعنی معجزه است. اسرائیل بعد 80 سال به این فلاکت افتاده، اینا بعد چند سال به این عزت رسیدن. اصلا همین چیزا داره نشون میده دیگه، همین چیزاست عیار کشورها رو داره عیان میکنه. امروز مهمه ما زمانمون رو بهتر بشناسیم، زمانمون رو با بحث ملک باید بشناسیم، زمانمون رو باید با بحث ملک بشناسیم. ما در آستانه به نظر ماجرای تالوت هستیم، باید به تصمیماتی که رهبری میگیره دقت کردش. خودشون در سالهای آینده ایشون گفتن که اسرائیل رو از بین باید بره، مثلا تو 25 سال الان مثلا 18-19 سالش باقی مونده، این شو برنامه داره، حتما افرادی رو داره میگماره در جاهای مختلف، حتما باید به این چیزا توجه بشه. در مورد اینها صحبت خواهد شد از یک منظر قرآنی. ما میخواییم به بحثای مربوط به انقلاب بپردازیم، ان شاءالله یه جوری بپردازیم خاصیت داشته باشه. ما باید با طالوت آشنا بشید و اون نبی که طالوتو گذاشت. اینجا چند تا شخصیت مهمن. خود اون فرد، اون نبی، اون فردی که داره اینو طالوتو میزه، اون خیلی مهمه. خود جناب طالوت مهمه. تو مرحله بعد اون 313 نفر فئه قلیله الذين يظنون انهم ملاقو الله، خیلی اونا مهمن. این سه گروه، این سه گروه بسیار مهم هستن. گروه چهارم هم حالا اونایی که با این 313 نفر اومدن ولی خیلی تو میدان نبودن، ولی حالا اونام یه گروه چهارمی هستن. اینجا چهار دسته موضوع در بحث طالوت مطرح هستش. این چهار دسته رو باید از سرش کار کنیم. اون نبی، خود جناب طالوت و این افراد، اینهایی که گفتن الذین یظنون انهم ملاقو الله، اینا خیلی مهمن. ما اینا باید باشیم. الان مشکل برخی از گروه های الان مقاومت یه مقدار تو این قسمته، باید اینو توشون پررنگ کرد، باید اینو پررنگ کنن، باید بفهمن که به موضوع بزرگ زمان رفتن جلو. فقط بحث سیاسی نیست، حمایت حمایت سیاسی نیست لزومن، باید اینو متوجه بشن. لزومن قضیه سیاسی نیست، قضیه نه ذیل ملکه، قضیه ذیل ملکه. آقا به عنوان یک وظیفه داره این کار رو میکنه، نه یک ترفند. خود ایشون هم بارها این بحث رو اشاره کردم، من آدم سیاسی نیستم، من دارم کارم رو انجام میدم، من میدونم دارم چی کار میکنم. دیروز هم به این موضوع اشاره کردم. خب اشارهشون مهم بود که ما به وظیفه خود عمل میکنیم، یعنی این که ما وظیفه ای داریم، یعنی این که ما داریم کاری میکنیم. خب این خیلی مهمه اینجور بحث. این نوع ادبیات که ایشون جدیدن واردش شدن بسیار مهم هستش. این گروه مهمه. اگر جامعه، حداقل جامعه شیعه بره به این سمت که جزء الذین یظنون انهم ملاقو الله بشه، اتفاقات بزرگی میفته. نگاه بره تو این سمت، نگاه الان انصار الله یمن تو این قسمته، ولی حالا نه کامل، ولی تو این قسمت هست. حزب الله لبنان تو این راستا، هشت شعبی تو این راستا، هشت الوطنی، بچه های فاطمیون افغانستان، اینه باید هی همه رو آورد، باید تو اینجا، باید هی از همه کشورها آورد تو این قسمت. الذین، مطمئن باشید که لقاء الله وجود داره، مطمئن باشید که لقاء الله اتفاق خواهد افتاد. لقاء الله در ماجرای ظهوره. لقاء الله یعنی لقاء خلیفت الله. حالا اینو باید صحبت کنیم. تو ماجرای برپایی ملک اهل بیت علیهم السلام لقاء الله اتفاق میفته. در اونجا لقاء الله اتفاق میفته، یعنی ماجرای ظهور به ماجرای لقاء الله ربط داره. اونجا باید آدمهایی تربیت بشن ذیل این قسمت. یظنون انهم، اینا خیلی مهمه. خود اون نبی جناب طالوت، الذین یظنون انهم ملاقو الله، و این الجنود که کلا، حالا سربازا، حالا سربازایی که اومدن، یه بخشی هم خود ملائکه، یعنی شخصیت های ماجرای طالوت خودتون تا جلسه و تحلیل کنید. من حالا این داره میخوام یه تحلیل جدی‌تری بکنم. و خود طالوت دستبندی داره لشکره، داوود جایگاهش کجاست و بقیه کجا جایگاهشون، اینا رو باید یه بررسی کنیم. بعد تو زمان خودمون ببینیم قضیهش به چه صورتیه، ما کی هستیم این وسط، ما میتونیم چی باشیم و بهتره چیکار بکنیم. شبه خدا توفیق بده. باید یه مدار قرآن رو آورد به سمت زمان. نگاه کنید، همین که خداوند میفرماید که علم تره، آیا ندیدی، یعنی میگه ببینید. معنی چینه؟ مسلمان ها این قضیه رو ببینید. معنی به میگه مفهوم مخالفش، خدا میگه که آیا ندیدی، پس یعنی حتما دیدی. حالا چرا خدا داره اینجوری صحبت میکنه؟ یعنی حتما ببینید، یعنی حواستون رو جمع کنید، بگم یعنی مسلمان ها حواستون رو به این ماجرا جمع کنید. جالبه قبل از این آیات کلا خدا داره از احکام صحبت میکنه، احکام زن و مرد و طلاق و ازدواج و فلان همین چیز صحبت میکنه، بعد یهو میاد بچه ها رو چیز بدید، نمیدونم فلان کنید، اینجور چیز داد. حالا بعدا ما رفتش رو به اونا بگیم. یهو بعد نمازاتون رو بخونید، اونا بعد میگه که آیا ندیدید یه گروهی از بنی اسرائیل اینجوری؟ معنی چیه؟ شرعیات رعایت کنید، خوب بیاید چلو، شریعت رعایت کنید، رعایت کنید، رعایت کنید، بعد برید به سمت ملک، بعد برید به سمت ملک. یعنی مثلا شرعیات مقدمه رفتن به سمت ملکه. شرعیاتی که به سمت ملک نره، هیچ فایده ای ازش ما نمیبریم. شرعیات باید ما رو بکشونه به سمت ملک، بچه های خوب باید تربیت بشن. جالبه قبل از این ماجرا بحث خانواده است که حالا میگم بعدا تدبر این ماجرای طالوت خواهیم کرد نظر، تدبرش اونه قبلش خانواده است. خیلی مهمه خانواده، خانواده باید مستحکم باشه که اینجا اون مشکل دچار نشن اون افراد. خانواده مهمه، یه خانواده قبل از ورود خدا به یک ماجرای بسیار مهم داره بحث خانواده رو پررنگ کنه. میاد ملک سلیمان، نقاید کلیت سوره بقره، ماجرای حضرت آدم، ماجرای حضرت موسی، ماجرای حضرت سلیمان، ماجرای حضرت ابراهیم، یک سری از ملک‌ها و اهداف عالیه میگه، بعد یهو میاد احکام احکام احکام، بعد دوباره برمیاد به سمت ملک. معنیش واضحه اینو داره، معنیش واضحه. ملک‌های قبلی اگر به سرانجام رسی یه مشکلی داشتن، تو دین ضعف داشتن. خدا دقیقاً از ساختار سوره بقره چیزای خوبی داره به ما یاد میده. میخواید برید به سمت ملک، میخواید برید به سمت تعلیم کتاب و حکمت، قبلش باید چی باشه؟ تزکیه خودتون و خانواده های مستحکم. خانواده مستحکم بشه که جامعه رو بیاد مستحکم کنه. قبلش داره خانواده رو، یعنی خانواده مستحکم که بیاد این قضیه با این قضیه جامعه مستحکمی شکل بگیره. حالا در مورد این ماجرا صحبت خواهیم کرد. تا جلسه بعد ایوان میریم بالا میایم پایین، آیات مرد به جناب طالوت و شلا جلسه بعد یه مقدار باز بیشتر در مورد این ماجرا صحبت خواهیم کرد. این صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
آیا دکتر راجب نرم افزار پی قرآن و